ساعت 8 شب به وقت ایران، این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. چرا 2 نفر در عراق اعدام شدند؟ آزمایش 3 جانبه آمریکا، کره جنوبی و ژاپن به رغم تهدیدهای کره شمالی آغاز شد. هیئت‌های نظارتی اروپا در مورد شفافیت انتخابات جمهوری آذربایجان اختلاف نظر دارند. سلام بر شما، من وحید فروزاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. 42 نفر در عراق اعدام شدند. وزارت دادگستری عراق روز پنجشنبه اعلام کرد در 2 روز گذشته 42 نفر در این کشور به جرم اقدامات تروریستی و قتل و برهم زدن امنیت کشور به دار آویخته شدند. در پی این اعدام‌ها دفتر سازمان ملل در عراق با انتشار بیانیه‌ای از دولت این کشور خواست اجرای مجازات اعدام را به حال تعلیق درآورد. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، عراق در سال 2011 پنجمین کشور جهان از نظر میزان اعدام‌ها پس از چین، ایران، عربستان سعودی و آمریکا بود. آزمایش دریایی 3 جانبه آمریکا، کره جنوبی و ژاپن روز پنجشنبه به رغم تهدیدهای کره شمالی آغاز شد. این مانور در آب‌های جنوب شبه جزیره کره برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این رزمایش 2 روزه ناو هواپیمابر هسته‌ای جورج واشنگتن و کشتی‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده، هلیکوپترهای ضد زیردریایی و هواپیماهای مجهز به سیستم هشدار زودهنگام شرکت دارند. این مانور سالانه در حالی برگزار می‌شود که کره شمالی آن را محکوم کرده و نیروهای خود را به حال آماده باش درآورده است. هیئت پارلمان اتحادیه اروپا و مجمع پارلمانی شورای اروپا انتخابات ریاست جمهوری روز چهارشنبه آذربایجان را شفاف، عادلانه و آزاد خواندند، ولی سازمان امنیت و همکاری اروپا به این انتخابات ایراد گرفته و اعلام کرده است که در این انتخابات حقوق اولیه آزادی تجمع رعایت نشده، نقض حقوق بشر شده و جو انتخابات ناعادلانه بوده است. در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان که روز چهارشنبه برگزار شد، 1200 ناظر بین‌المللی حضور داشتند. کمیسیون انتخابات بر اساس شمارش اولیه آرا، الهام علیوف رئیس جمهور کنونی این کشور را با کسب بیش از 84% کل آرا رسما برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده است. نتیجه نهایی انتخابات روز 15 اکتبر 5 روز دیگر اعلام خواهد شد. و اما قیمتگذاری بر سر نرخ تلفن‌های همراه و ثابت، موضوع اختلاف بین شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات است که همچنین با گذشت 2 سال لاینحل مانده است. شرکت مخابرات نرخ بیشتری را تعیین کرده که وزارت ارتباطات آن را غیر مجاز می‌نامد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شیرین فامیلی.
حدود 2 سال است که میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شرکت مخابرات ایران بر سر میزان تعرفه‌های تلفن همراه و ثابت اختلاف است. اخیراً محمود واعظی وزیر ارتباطات افزایش تعرفه‌های تلفن از سوی شرکت مخابرات را غیرقانونی خواند. اما به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسئولان مخابرات با استناد به مصوبه شورای رقابت میگویند این افزایش قانونی است و آن را در قبض‌های تلفن وارد کردند. شورای رقابت با تلاش وزارت اقتصاد و دارایی از سال 88 رسما فعالیت خود را آغاز کرده و از جمله وظایف آن تسهیل رقابت و منع انحصار و مشخص کردن قیمت‌های خرید و فروش کالاهاست. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، مصوبه شورای رقابت در قبض‌های تلفن ثابت برای هر پالس تماس تلفنی 58.71 ریال تعیین کرده، در حالی که وزارت ارتباطات هر پالس را 44.7 تعیین کرده که نسبت به نرخ شرکت مخابرات 31% کمتر است. همین اختلاف قیمتگذاری در مورد تلفن‌های همراه نیز وجود دارد. بر اساس گزارش‌ها، موضوع افزایش قیمت تلفن‌ها به 2 سال پیش برمی‌گردد که بر مبنای آن حتی کمیسیون پژوهش‌های مجلس نیز گزارشی را تهیه و تنظیم و منتشر کرد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن برلین، میگوید اختلاف اصلی به مسئله واگذاری شرکت مخابرات به سپاه برمیگردد.
شرکت مخابرات مدعی هست که اگر افزایش قیمت‌ها رخ نده، عملاً مخابرات ورشکست میشه، اما دولت و حتی گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کرده ادعای مخابرات رو تایید نمی‌کنن و اعلام می‌کنن که بهبود تکنولوژی در همه دنیا باعث میشه که ما کاهش قیمت‌ها شاهد باشیم و عملاً توجیه شرکت مخابرات برای افزایش قیمت‌ها صحیح نیست. از سوی دیگه نکته‌ای که در درگیری پنهان این ماجرا وجود داره، اصل واگذاری شرکت مخابرات هست. در مورد واگذاری شرکت مخابرات به سپاه از ابتدا هم اختلاف وجود داشت و اینکه حتی آقای نادران که نماینده اصولگرای مجلس و خودشون معاون پارلمانی سپاه بودن در گذشته در مجلس مطرح کردن ولی این به نتیجه نرسید. دولت آقای روحانی هم به نوعی شاید بعدش نمیاد که مخابرات باز به دولت برگرده، ولی شرکت مخابرات پاسخ تندی به صحبت‌های مسئولین وزارت ارتباطات داده و عملاً گفته که احدی نمیتونه این کار را انجام بده و طبیعی هست با توجه به تجربه‌های درگیری‌های گذشته دولت و سپاه در دولت‌های گذشته، دولت در حال نخواهد در این درگیری وارد بشه.
یکی دیگر از نکاتی که به گفته احسان مهرابی، روزنامه‌نگار، موجب اختلاف بین شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات و فناوری شده، عملکرد انحصاری شرکت مخابرات است.
درست است که مخابرات به نوعی عملاً در دست دولت نیست، ولی بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نوع اداره شرکت مخابرات کماکان مانند ساختار دولتی هست و مشخص نیست که اگر به بخش خصوصی هم اجازه داده بشه که بخواد بیاد با شرکت مخابرات رقابت بکنه، آیا قیمت‌ها به همین شکل خواهد بود و یا اینکه بخش خصوصی به هر حال می‌تونه با بازدهی بهتری که داره عملاً مدیریت رو بالا ببره و قیمت‌ها رو کاهش بده. نکته دیگه‌ای هم که به هر حال موضوع اختلاف هست در بحث افزایش قیمت‌ها، تعدد مراجع قانونگذاری یا تعدد مراجعی که مقررات مربوط به قیمت‌ها رو تصویب می‌کنن. از جمله شورای رقابت رو داریم که به هر حال تا نوعی می‌تونه قیمت‌ها رو افزایش بده، مجلس هست و نهادهای دیگه و عملاً این چند ساختاری در مورد مخابرات باعث شده که شرکت مخابرات هم از مصوبه شورای رقابت استفاده بکنه و قیمت رو بالا ببره.
افزایش قیمت تلفن‌های ثابت و موبایل از سوی شرکت مخابرات در حالی است که هفته گذشته سازمان تنظیم مقررات نیز در اطلاعیه این اقدام را غیرقانونی و غیر مجاز اعلام کرد.
گزارش شیرین فامیلی رو میشنیدید و ما به مناسبت روز جهانی علیه اعدام بعد از ظهر روز پنجشنبه چند حرکت در لغو این مجازات در برخی از شهرهای اروپا شکل گرفت. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریام.
11 سال پیش از سوی دو سازمان عفو بین الملل و همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام، روز 10 اکتبر، 18 مهر ماه، روز جهانی علیه مجازات اعدام اعلام شد. هدف از نامگذاری این روز آگاه ساختن جامعه جهانی در لگدمال کردن اصول سوم و پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی برخی از کشورهاست. بنا به گزارش تازه بنیاد عبدالرحمن برومند، از آغاز سال جاری حداقل 407 تن در ایران اعدام شدند. تنها در تیر ماه امسال 107 و در روزهای آغازین مهر ماه 53 نفر در ایران اعدام شدند. در اعتراض به این اعدام‌ها و همچنین مجازات اعدام، بعد از ظهر روز پنجشنبه تظاهراتی در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر فرانکفورت برپا شد. یکی از سخنگویان این حرکت مینا احدی است.
ما در اینجا جمع شدیم در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت که علیه اعدام‌ها در ایران اعتراض کنیم. امروز روز جهانی علیه اعدام هست و در سراسر دنیا تعداد زیادی از سازمان‌ها و نهادها فراخوان دادن، به خیابون رفتن برای ممنوعیت اعدام در سراسر جهان. اونجایی که به ایران برمیگرده، همواره در ایران جمهوری اسلامی اعدام کرده و در دوره گذشته اعدام‌ها بسیار زیاد بوده. بنابراین اینجا ما الان اومدیم و داریم اعتراض می‌کنیم به اعدام‌ها در ایران. سخنرانان در مورد اعدام‌ها در ایران صحبت می‌کنم.
در دست شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی خانم مینا احدی نوشته‌ها چه است؟
کارهایی که در اینجا هست به زبان آلمانی نوشتن که توجه اینجا خطرناک، نزدیک نشید، چما در مقابل کنسولگری حکومتی ایستادیم که روزانه حداقل 3 نفر رو اعدام می‌کنه و در این حال با توجه به اینکه از اول سال تا الان در ایران بیش از 400 نفر اعدام شدن، در اینجا 400 جفت کفش آوردن تظاهر کنند کنندگان و میخوان این 400 جفت کفش رو تحویل بدن به جمهوری اسلامی و این کفش ها به صورت سمبولیک اینجا هست. ما در کشور آلمان این تظاهرات را فراخوان دادیم و آلمان کشوری هست که اتفاقا به خاطر جنایات دوره نازی ها و هیتلر نمایشگاه هایی هست که کفش قربانیان رو اونجا به نمایش میذارن و اینجا سخنران ها راجبه همین حرف میزنن که در ایران هم این 400 جفت کفش به صورت سمبولیک 400 انسان بودند که جمهوری اسلامی اونا را اعدام کرده و توجه زیادی رو از کسایی که اینجا رد میشن میبینم که جلب کرده این کفش ها به خودش.
علاوه بر تظاهرات در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت، روز پنجشنبه شهرهای برلین، پاریس، استکهلم و گوتنبرگ در سوئد هم شاهد حرکت‌های مشابهی در لغو مجازات اعدام در ایران بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
از رادیو فردا با شما هستیم.
مراله یوسفزای دختر 16 ساله‌ای که برای حق تحصیل زنان در پاکستان می‌جنگد برنده جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه در سال 2013 شد. جایزه ساخاروف اواخر آبان ماه به ملاله تقدیم می‌شود. فرین عاصمی و گزارشی در همین ارتباط.
ملاله یوسفزای اهل روستای سوات در پاکستان است، جایی که طالبان دختران را از رفتن به مدرسه منع می‌کند. حالا این دختر 16 ساله پاکستانی جایزه ساخاروف سال 2013 برای آزادی اندیشه را از آن خود کرده. ملاله سال گذشته در حالی که در شمال غرب پاکستان در راه مدرسه بود، هدف حمله طالبان قرار گرفته و گلوله‌ای در سرش شلیک شده بود. او برای درمان به بریتانیا رفت و در بهار سال جاری بعد از عملی موفقیت‌آمیز در بیرمنگام بریتانیا به مدرسه رفت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، طالبان تهدید کرده اگر ملاله به پاکستان بازگردد، بار دیگر او را هدف حمله قرار خواهد داد. جوزف دال، رئیس حزب مردم اتحادیه اروپا، ملاله را نمونه‌ای از شجاعت برای همه نوجوانانی خواند که برای رسیدن به خواسته هایشان تلاش می‌کنند. مارتین شولز، رئیس پارلمان اروپا، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت پارلمان اروپا قدرت باورنکردنی این دختر جوان را درک کرده. او همچنین گفت ملاله با شجاعت برای حق تحصیل همه کودکان ایستاده، حقوقی که برای بعضی از دختران در بعضی از نقاط دنیا به طور گسترده زیر پا گذاشته شده است. سر گراهام واتسن، عضو لیبرال پارلمان اروپا، یکی از گروهایی که در پارلمان اروپا ملاله یوسفزای را برای جایزه ساخاروف سال 2013 کاندید کرده، به خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در بروکسل گفت:
من ملاله را برای این جایزه کاندید کردم زیرا اعتقاد دارم که او عقیده را نمایندگی می کند که خیلی ها برای آن مبارزه می کنند. این عقیده هم این است که دختری به دنبال حق خود برای تحصیل است. ما به افراد بیشتری مانند ملاله نیاز داریم تا بایستد و از حق تحصیل زنان در جوامعی که غالباً مانع این کار می شوند دفاع کنند.
سر گراهام واتسن همچنین گفت جایزه ساخاروف اهمیت زیادی دارد.
من فکر می‌کنم اینکه یک شهروند پاکستان جایزه ساخاروف را ببرد نه تنها برای ملاله بلکه برای پاکستان هم اهمیت دارد. اما امیدوارم کسانی که در پاکستان هنوز تلاش می‌کنند حق تحصیل برای دختران را نفی کنند بنشینند و گوش بدهند. امیدوارم آنها تشخیص دهند که در بخش‌های بزرگی از دنیا ممنوعیت تحصیل دختران پذیرفته نیست. زنان بهترین منابع ما در دنیای توسعه یافته هستند و برای همین است که دخترانی مانند ملاله حق دارند تحصیل کنند.
جایزه 50,000 یورویی ساخاروف توسط پارلمان اروپا اهدا می شود و برای قدردانی از مدافعان حقوق بشر و آزادی بیان است. ادوارد سنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا و افشاگر اطلاعات محرمانه آمریکا و همچنین سه فعال زندانی سیاسی از بلاروس، از دیگر کاندیداهای جایزه ساخاروف امسال بودند. آن سان سوچی، رهبر مخالفان میانمار، و نلسون ماندلا، رهبر پیشین آفریقای جنوبی، که هر دو از برندگان پیشین جایزه صلح نوبل هستند، از برندگان جایزه ساخاروف در سالهای گذشته بودند. سال گذشته نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل ایرانی که در آن زمان در زندان بود، به همراه جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی، برای اینکه به گفته داوران جایزه ساخاروف برای ساختن ایرانی بهتر تلاش کردند، مشترکاً برنده جایزه ساخاروف شدند.
جایزه ساخاروف به ملاله یوسفزای دختر 16 ساله‌ای که برای حق تحصیل در پاکستان می‌جنگد تعلق گرفت. گزارش فرین عاصمی رو می‌شنید. اگر دیدگاه و نظری دارید می‌تونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. 0042 02-21-12-21-12 و همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا هم هست 201-202-828-7220. به لحظات پایانی این بخش خبری میرسیم. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.